أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با آیه کریمه عفو بالعقود بود که آیا از این آیه کریمه دلالت بر این میکنه که وفاء به عقد واجب است به حیثی که فسخ عقد جایز نیست، یا آیه کریمه بر این مسئله دلالت نمیکنه. بدین مناسبت فرمایش مرحوم سید رو در ذیل بحث مضاربه بهش اشاره کردیم. اونجا مرحوم سید یه به بحثهایی میپردازه که مرتبط با بحث حاضر ماست. مرحوم سید در اونجا فرمودن که به هر حال مضاربه از دو طرف جایزه و هر کدام از این دو طرف میتونن فسخ کنن. بعد ایشون بحث این رو کردن که خب حالا اگر شرط عجل بشه یا شرط فسخ بشه چگونه است؟ فرمودن اگر شرط عدم فسخ الی زمان معین بکنن ممکنه بگیم که این شرط لازم الوفاء لوجوب الوفاء به شرط، اما گفتن مشهور قائل به بطلان این شرطن و میگن این شرط شرط باطلیست. این فرمایشی بود که مرحوم سید گفتن. البته بعد یه توضیحاتی هم دادن، کلام مشهور رو مطرح کردن و نظر خودشون و فروع مسئله. خب حالا بحث ما یکی این بود که المؤمنون عند شروطه هم نسبتش با عفو بالعقود چیه، و دیگری این بود که آیا عفو بالعقود شامل عقود لازم و جایز میشه. بعد ثالثاً این که آیا فسخ عقد در عقود جایز منافات با عفو بالعقود داره یا منافات با عفو بالعقود نداره. بدین مناسبت داشتیم بحث میکردیم. امروز اشاره به کلام مرحوم آقای خویی میکنیم در بحث مضاربه. البته این کلام رو در ذیل بحث مضاربه هم مطرح کردیم، ولی فعلا منظرمون رابطه عفو بالعقود و المؤمنون عند شروطه همه. آقای خویی معتقدن به نظر ما اصلا عقود جایزه در ذیل عفو بالعقود جا نمیگیره و عفو بالعقود شامل عقود جایز نمیشه و خروج عقود جایز از عفو بالعقود خروج تخصصیه. این فرمایش آقای خویی. پس آقای خویی میخوان بگن که به نظر ما اصلا یا ایها الذین آمنوا عفو بالعقود شامل عقود جایز نمیشه تا بعد صحبت از تخصیص کنیم. به عبارت دیگه خروجشون از ذیل عفو بالعقود خروج تخصصیه. به خاطر این آقای خویی معتقد نیستن که دلیل جواز عقدی مثل مضاربه اجماع است، برخلاف اونی که صاحب جواهر گفت و لعل مشهور میگن که چرا ما میگیم مضاربه عقد جایزه، چون اجماع بر جوازش داریم. ایشون میفهمن نه، اجماع بر جواز نیست. تعبیر ایشون اینه که لقصور ادلت اللزوم. این قصور ادله لزوم رو آقای خویی اینطوری تقریب میکنن که عفو بالعقود دلالت میکند بر لزوم وفاء به عقد و عقود جائز عقود اذنی هن، اصلا عقد نیستن. عقود اذنی یعنی اذنن، اصلا عقدی وجود نداره. عقد یعنی التزام طرفین، ولی در عقود جایز التزام طرفینی وجود نداره. وقتی شما دارید اذن میدید به چی ملتزمید؟ به چیزی ملتزم نیستید، فقط دارید اذن میدید، اجازه میدید. پس آقای خویی فهمن چون عفو بالعقود دلالت بر لزوم وفاء به عقد میکند و عقود اذنی واقعا عقد نیستن، پس از اول شامل عفو بالعقود نمیشن. خب از این کلام آقای خویی فهمیده میشه که گویا از عفو بالعقود ما لزوم عقود رو استفاده میکنیم، چون عرض کردیم که بعضی از آقایان میفهمن عفو بالعقود دلالت میکنه بر صحت عقود، بعضی میگن عفو بالعقود دلالت میکنه بر لزوم عقود. گویا آقای خویی میفهمن که ما از یا ایها الذین آمنوا عفو بالعقود لزوم عقد رو استفاده میکنیم، اما در خصوص عقد مضاربه یا سایر عقود جایزه چون اینا اساساً اذنن، اذن درش التزامی وجود نداره، چون التزام وجود نداره عقد وجود نداره و تعهد و اینها درش معنا نداره. از این که آقای خویی میفهمن قصور ادله لزوم، بعد وقتی میگن قصور ادله لزوم میگن چون یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود دلالت میکنه که عقد لازم الوفاه و اینم که عقد نیست. پس ایشون میفهمن دلیل بر لزوم اجماع نیست، دلیل بر جواز مخشه، دلیل بر جواز اجماع نیست، ولی اینی که ادله لزوم اینجا رو شامل نمیشه. خب یه تقریب دیگه هم آقای خویی دارن که من دیروز به اونم اشاره کردم، اینم میگن آقای خویی، و اون چیه؟ و اون اینه که به هر حال هر کس اذن بده به دیگری به این که تو میتونی در مال من تصرف بکنی، علل قاعده اینه که از اذن خودش میتونه رجوع کنه. چرا میتونه رجوع کنه؟ چون الناس مسلطون علی امواله. اگه من به شما اجازه دادم که شما از کتاب من استفاده بکنید، ذات اذن اینه که من میتونم مراجعه کنم بگم آقا کتابمو پس بدید. چرا میتونم بگم پس بدید؟ چون من مسلط بر مالمم، به شما اجازه دادم، اونا هم اجازه نمیدم. این میتونه دلیل آخر باشه بر جواز. نکنید یه دلیل آقای خویی قصور ادله لزومه. خب قصور ادله لزوم که هست، ما باید از آقای خویی بپرسیم آیا برای عقد یک اصلی وجود دارد که بگیم اصل در عقود لزوم است یا اصل جواز است، که اگر ادله لزوم شاملش نشد بگیم خب مطابق با اصله، یا اصلی وجود نداره. پس قصور ادله لزوم میخواد بگه خب چون دلیلی بر لزوم نیست پس جواز است، پس گویا اصل در مسئله وجود نداره. هر عقدی که دلیل بود که لازم است، لازم است، اگر نبود جایز است. حالا در یه عبارتی خود آقای خویی میفهمن لزوم و جواز حکم شارعه، مقتضای عقد نیست. یعنی عقد اقتضای لزوم یا اقتضای جواز نمیکنه. شارعه که در یه عقدی حکم میکنه که این عقد لازم است و در یه عقدی حکم میکنه که این عقد جایز است. پس حکم به لزوم و جواز این حکم شارعه است و مقتضای عقد نیست. دیروزم توضیح دادم اونی که ما به وسیله عقد ایجاد میکنیم نه لزوم است نه جواز است. خب اما آقای خویی میفهمن که اگر دلیل لزوم قاصر بود حمله بر جواز می شود، گویا این که جواز عقد نیاز به دلیل نداره. آقای خوی اصل رو بر جواز می گیرن الا دلیلی بر لزوم وجود داشته باشه. برزن می رسید این که آقای خوی میگه قصور ادله لزوم، خب من یه ادله جواز شامل شده، یه کسی میگه لقصور ادله الجواز، دلیل جواز چیه؟ شما این لقصور ادله لزوم، بسیار خوب، ادله لزوم قاصر است از این که این مورد رو بگیره، ادله جواز چی؟ یه وقت شما میگید جواز که دلیل نمیخواد دیگه، پس اصل رو بر چی گرفتید؟ اصل در عقد رو بر جواز گرفتید نه بر لزوم، که قصور ادله لزوم سبب شد که شما اثبات کردید که این عقد عقد جایز است. ولی اگر ما گفتیم اصل در عقد لزوم است، دیگه شما دنبال ادله جواز باید بگردید، باید ببینید ادله جواز شامل این مورد میشه یا نمیشه. پس این استدلال آقای خویی به این شکلش استدلال ناتمامیه، صرف این که ایشون بگن لقصور ادله لزوم، چون ادله لزوم قاصره که بگیره. خب ادله جواز چی؟ مگه جوازم مثل لزوم حکم شارع نیست دیگه؟ شارع اما حکم به لزوم میکنه اما حکم به جواز میکنه. خب به خاطر این گویا آقای خویی در بعد توضیح بیشتری میدن، میفهمن که خب جواز مطابق با قاعده است. یعنی در عقود اذنی وقتی شما اذن میدید به مقتضای الناس مسلطون علی اموالهم، شما تسلط بر مالتون دارید، خب هر وقت خواستید باید رفعیت کنید. پس در تمام عقود اذنی چون اساساً اذن است، ذات اذن اقتضای چی میکنه؟ جواز رجوع میکنه. البته ذات اذن اقتضای جواز رجوع میکنه چون اذن شما در حقیقت شما نسبت به چی میتونید اذن بدید؟ اونی که در تحت تصرف یا تملک یا ولایت شما باشه دیگه. اگر در تحت تصرف و تملک و ولایت شماست، پس کماکان بر اون شی ولایت دارید. مقتضای ولایت و مالکیت اینه که هر وقت خواستید میتونید اذنتون رو پس بگیرید. من با این قسمت دوم اون ناتمامی حرف آقای خویی رو خواستم جبران کنم. ایشون میگه دلیل جواز عقد عبارت است از این که الناس مسلطون علی اموالهم، پس اگه اذن دادی هر وقت خواستی میتونی پس بگیری. دلیل جواز اینو میگیره، اما دلیل لزوم که عفو بالعقود اینو نمیگیره. چون دلیل لزوم نمیگیره و دلیل جواز میگیره، ما میگیم این عقد عقد جایز است، نه عقد لازم. میشه اصلی باید بگن اصل در عقد جوازه، لزومش نیاز به دلیل داره، باید همچه ادعایی بکنه. در حالی که همچه ادعایی نمی کنم، چون اصل در عقد آقا نفهمن لزومه. ایشون به این نمی پردازن که اصل لزومه یا جوازه، که ایشون وقتی میان لقصور عدلت لزوم، خب باید ملتزم باشن، پس اصل در عقود جوازه، چون از اون ور باید دلیل جوازم نگاه کنید. اگه قصور عدله جوازم باشه، هم عدله جواز شاملش نمیشه هم عدله لزوم. ولی با این توضیحی که ما دادیم دیگه مسئله رو به اصطلاح حل کردیم و نیاز نداره که بگیم اصل در عقود جوازه، چون بعیده که آقای خویی بپذیره اصل در عقود جوازه. یعنی ما هر جا دلیل بر لزوم داریم خارج از اصله. البته آقای خویی حرف اولشون این بود که اصلا عقود اذنی عقد نیستن. حرف اولشون این بود. حالا من اینو دیگه واردش هم اون موقع نشدم، هم الان نمیشم، که شما از عقد تعریفتون چیه. ایشون میگن چون هیچ تعهد و التزامی نیست عقد نیستن، اذن تعهد نیست. ولی خب آقایون میفهمن چون مشروط به قبول عقده، عقد اونیست که ایجاب و قبول میخواد، نه اونیست که حتما متضمن تعهد و التزام باشه. به هر حال در این موارد باید طرف مقابل قبول کنه، اگه قبول کرد میشه عقد. پس عقد هر اون چیزیست که نیازمند به ایجاب و قبوله. خب هر چیزی که نیاز به ایجاب و قبول بود میشه عقد، عفو بالعقود شاملش میشه. نکنید تو این حرف آقای خویی هم نقاش وجود داره، ولی خب ما چون یه مقداری دیگه بس باز باید میرفتیم تعریف عقد و اینا رو مطرح میکردیم، اینو مطرح نکردیم. که این که آقای خویی میفهمن که این عقود جایز در حقیقت عقد نیستن، پس از عفو بالعقود خارجن، استدلالشون اینه که خب تعهدی درش وجود نداره. شما در مضاربه چه تعهدی دارید؟ فقط دارید اذن میدید. در حالی که فقهای ما گفتن عقد یعنی هر چیزی که نیاز به ایجاب و قبول داشته باشه. هدیه هم اگه نیاز به قبول داره عقده، در حالی که شما میفهمید این یه نوع اذنه. یک کمی بلندتر صحبت کنیم. عقد خودش تعریف داره دیگه، تعریف لغوی داره. عفو بالعقود در حقیقت ناظر به همون چیزیست که عقلا عقد میشناسن. البته من این نکته رو بگم، این حرف آقای خویی در هر عقد جایزی نمیاد. مثلا هبه عقد جایزه ولی اذن یا تملیکه؟ هبه اذن نیست، اذن در تملیکه نیست. اذن دادم که کی تملیک کنه، من دارم تملیک میکنم. من الان وقتی به شما یه چیزی رو میبخشم دارم شما رو مالکتون میکنم، پس اذن نیست. همه عقود جایز اذن نیست. حالا من میخوام بگم آقای خویی خودشون متفتنه به این بودن، چون میفهمن که عقود اذنی، ایشون میفهمن که جایزت و من طرفین یجوز لکل منهما فسخها ما نسو و لیس الوجه فیه هو الاجماع که یناقش به انه غیر معلوم. و انما هو قصور ادله اللزوم عن شمول العقود الاذنيه التي لا يكون فيها اي التزام من احدهما بشيء. ایشون میفهمن شامل عقود اذنی نمیشه، شامل عقود اذنی نمیشه، نمیخوان بگن شامل همه عقود جائزه نمیشه. روشن چه عرض میکنم؟ میگن شامل عقود اذنی نمیشه، چون ما میخوان بگیم هر عقد جائزی عقد اذنی نیست. بعضی از عقود جائزه اصلا تملیک، مثل خود هبه. هبه کجاش عقد اذنیه؟ تملیک دیگه. شما هبه رو نمیتونید بگید عقد اذنیه، با وجودی که عقد جائز هم هست. خب اونجا چی میفهمه؟ آره، این رو پسر آقای خویی نوشتن، تقریر پسر آقای خویی. خب حالا به این عرضم برسید، اگر آقای خویی متفتن بودن به این که همه عقود جائز عقود اذنی نیستن، سوال اینه که اون عقود جائزی که اذنی نیستن اونا هنوز کماکان مشمول عفو بالعقود هستن یا نیستن؟ مثل هبه، بله، که یه عقد جائز است اما اذنی هم نیست، اینا مشمول عفو بالعقود هستن یا نیستن؟ اگه مشمول عفو بالعقود هستن، جواز با وفا به عقد منافات داره یا منافات نداره؟ تخصصا خب عقد اذنه، یعنی اونایی که عقد ما میشناسیم ولی واقعیتش عقد نیست، اذنه، تسامحا بهش عقد میگیم. خب عقود جائز دیگه مشمول عفو بالعقود هستن یا مشمول عفو بالعقود نیستن؟ اگه مشمول عفو بالعقود هستن، فسخ عقد با وفاء به عقد منافات داره، اما اینکه منافات داره و اما اینکه منافات نداره. اگه منافات داره پس دیگه شامل عفو بالعقود شامل اونا هم نمیشه. اگه منافات نداره عفو بالعقود، پس کلن عفو بالعقود نمیگه که تو نمیتونی فسخ کنی، پس ما از عفو بالعقود لزوم نمیفهمیم. برزم رسیدید؟ خب تخصص کردن در عقود اذنی، تخصص کردن. خب مثل عقد هبه، اما این که کمانکان در عفو بالعقود هست، اگه هست این مشکلاته، اگر نیست به چه دلیل نیست؟ ممکنه ایشون بگن نص خاص داریم یا اجماع داریم، یعنی بگن تخصیصا خارجه. پس ایشون باید بگن که کل عقود جایزه از عفو بالعقود خارجه، عقود اذنی تخصصا خارجه، عقود غیر اذنی تخصیصا خارجه، حالا اون تخصیصش اما به اجماع یا غیر اجماع. چون اگر کماکان مثل هبه تحت عفو بالعقود باشه، باید بگید فسخ عقد منافات با وفاء به عقد نداره، اگه منافات نداشت اصلا از عفو بالعقود ما لزوم نمیفهمیم، مشکلش میشه. خب معلومه که متفاوته، مگه هبه عقد اذنیه؟ شما در هبه دارید تملیک میکنید یا اباحه در تصرفه؟ من از شما سوال میکنم، در هبه چه میکنید شما؟ وقتی یه چیزی رو میبخشی چی کار میکنید؟ یعنی میگی تو اجازه داری تصرف کنی؟ میگی مال توست، تملیک میکنید دیگه، عقد اذنی که نیست. التزام به چی؟
من دارم منتظر میشم من تو اول تمدیک بود ولی التزام اونجا صادقه، با این که امکان داره من چند در دیگه در در دیگه دست بردارم اونجا، چون اگه عرض رو الان التزام بدانیم یعنی ایشون شکرات اینجا تمدیگه شده میگه، خب اونجا میتونه اینجا این التزام نیست.
سوال دیگه از آقای خویی که اصلا منظور شما از التزام چیه؟ اصلا ما در بی التزام به چی داریم؟ من تملیک کردم به شما، یعنی چی التزام؟ مثلا در عقد اجاره معلومه من یه تعهدی به شما دارم. تعهدم چی وقتی اجیر شدم؟ تعهدم اینه که همچی کار رو برای شما تو این ساعت انجام میدم، یه تعهده. ولی در تملیک و بی اصلا التزامش چیه؟ التزام یعنی من ملتزمم اینی که به شما بخشیدم مال شما باشد و من بدون اذن شما تصرف نکنم. منظور شما از التزام اینه؟ این سوال بعدی ماست. این که آقای خویی میفهمن در عقد حتما باید تعهد و التزام باشه، منظور شما از تعهد و التزام چیه؟ مثلا ما در به چه التزامی داریم؟ من التزام دارم که به شما تملیک کنم. این که نفس بیه، بی التزام به تملیک نیست، خود تملیکه، درسته؟ من التزام دارم که اینی که به شما تملیک کردم تحویل بدم. این که از آثار بیه، باز خود بی نیست. من التزام دارم وقتی تملیک کردم شما رو مالک بشناسم. من نمیفهمم این که آقای خویی میفهمن عقد حتما باید درش تعهد و التزام باشه یعنی چی؟ بله، بعضی از عقود تعهد و التزام داره، مثل این که یک کسی اجیر میشه برای دیگری، من متعهدم 7 ساعت برای شما کار کنم، به ازای شما 500 هزار تومان به من بدید. این تعهد معنا داره، ولی همه عقود تعهد معنا نداره. اصلا این که آقای خویی میفهمن عقد باید تعهد و التزام باشه خیلی قابل فهم نیست ها. مثلا ما در به چه تعهد و التزامی داریم؟ خب اون نفس بی نیست، یه لوازم بیه. یعنی شما یه چیزی به یه حقیقتی است که ایجادش میکنید، بعد لازمه او یه چیز دیگه است، اونا میشه احکام بی. آره، یعنی پس در خود عقد التزام وجود نداره، این احکام عقد التزام. یعنی اونی که شما انشاء کردید التزام نبوده، نگفتید من متعهد میشم 7 ساعت کار بکنم، طرف مقابلم گفت منم متعهد میشم 500 هزار تومان به شما پول بدهم. این میشه نفس عقد التزام و تعهده. ولی وقتی میگم من اینو فروختم به شما به 500 هزار تومان، این چه التزام و تعهدیه؟ آقای خوبی میگن خب تو متعهد شدی 500 هزار تومان به یه آقا بدی، اون متعهد شد که این مال تو باشه. میگیم که تعهد منو نداره، رو تملیک کرد به من دیگه، تعهد نکرد که. همین تملیک کردید با بعتو، تملیک کردید، نه با بعتو تعهد کردم بعد تملیک میکنم. شما وقتی گفتید بعتو یعنی من متعهد میشوم که این را به تو تملیک کنم، یا به تو تملیک کردم الان؟ یعنی الان من به تو تملیک کردم، نه متعهد میشم که تملیک کنم. خب بی نیست دیگه، بعتو نیست، بی نیست، انشاء نکرده، چون انشاء نکرده، نه تملیک نکرده. ما با بعتو که تعهد نمی کنیم که بعدا شما رو مالک کنیم، الان داریم مالکتون میکنیم. اصلا تعهد فعلی نیست، تملیک دیگه. من تعهد میکنم که تملیک کنم به شما، یا دارم تملیک میکنم. این حرف آقای خویی هم خیلی قابل فهم نیست. من راستش تهاشی داشتم از این که در تعریف آقای خویی در عقد وارد بشم، ولی این تعریف آقای خویی هم قابل فهم نیست که عقد اون چیزیست که درش تعهد و التزامه. عقد اون نیست که درش التزام و عدم فسخه، پس عفو بالعقود نمیخواد کرد. اگه میگن عقد اون چیزیست که ما ملتزمیم که فسخش نکنیم، دیگه عفو بالعقود نیست. آره، عفو بالعقود میشه ارشاد. با عقود جایز هم که چی؟ خب شما پس به خیاری رو چیکار میکنید؟ در اونجایی که خیار شرط میذارید چیکار میکنید؟ فکر میکنم حرف آقای خویی قابل دفاع نیست. میدونید این حرف آقای خویی، چون آقای خویی اگر بپذیرن که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود شامل عقود جائز میشه، بعد باید بپذیرن که فسخ عقد با وفاء به عقد منافات نداره. برزن میرسید اگه آقای خویی بپذیره که اوفو بالعقود شامل عقود جایز میشه، باید بپذیره که فسخ عقد منافات با وفاء به عقد نداره. چون این منافات با وفاء عقد داشتی نباید عقد جایز میداشتی. خب اگه اینو بپذیره، پس وفاء به عقد چه معنایی پیدا میکنه؟ لا محاله باید معنایی رو بگه که ما گفتیم، و آقای خویی هم نمیخواد معنای ما رو بگه. معنای ما چی بود؟ معنای ما این بود که وفاء به عقد یعنی شما باید عمل کنید به مقتضای عقد مادامی که این عقد باقیه. اما خود ابقاء بر عقد دیگه خودش وفاء به عقد نیست. آقای خویی میخوان بگن همه اونایی که میگن از عفو بالعقود ما لزوم میفهمیم، میخوان بگن خب وفاء به عقد یکیش اینه که مقتضای عقد رو تا انجام بده، یکی این که انهاء عقد، به نهایت رسوندن، ابقاء بر عقد، خودش وفاء به عقده. حالا شما اگه عقد رو به هم بزنی که وفا نکردی به عقد، پس عفو بالعقود میگه نمیتونی تو به هم بزنی عقد رو. خب اگه نمیتونم به هم بزنم، پس عقد جایز نباید داخل در عفو بالعقود باشه. حالا یا باید مثل بعضی بگیم که نه شامل شد و تخصیصا خارج شد، یا مثل آقای خویی بگیم نه اصلا تخصیصا خارجه. ولی آقای خویی هم باز عقود اذنی رو میتونن درست کنن، عقد غیر اذنی به این وسیله نمیشه. میبخشید آقای خویی مثلا گفتن عقد اذنی به چه دلیل گفتن؟ گفتن خب شما الناس مسلطون علی اموالهم، خب در هبه که شما تملیک به غیر کردی دیگه مال شما نیست که الناس مسلطون علی اموالهم باشه. وقتی شما مالتون رو به دیگری بخشیدید شد ملک دیگری، خب ملک شما نیست که به دلیل الناس مسلطون علی اموالهم بگیم حالا پس بده به من. ولی عقد جایز هست، یعنی دلیل بر جواز رو داریم. عرض میکنم گفتیم اونو که خودمون گفتیم دیگه، تکرار رو که میکنید دیگه، خودم عرض کردم. درست اینا رو که همه رو خودم الان گفتم که نه دیگه، همه اونا رو من عرض کردم دیگه. عقد جایز غیر اذنی اونو چی میگید؟ بسیار خوب. آقای خویی اصلا طرح مسئله نمی کنن، چون دیدی دیگه آقای خویی اصلا طرح مسئله نکنن. نه نکنید، آقای خویی در این که منظورشون اینا رو ما داریم تصحیح میکنیم کلام آقای خویی. اصلا آقای خویی همه ی عقود جایزه رو عقود اذنی میدونن، بعضیش رو اذنی میدونن، اینا هیچی مصرحه در کلامشون نیست دیگه. ما داریم تصحیح میکنیم، داریم میگیم که لعل اینطوری حمله بر صحت داریم میکنیم کلامشون. خب بعد سوال از آقای خویی اینه که حالا شما گفتید یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود شامل عقود اذنی نمیشود. بسیار. یه سوال اینه که پس دلیلی هست که ما اگر عقد اذنی منعقد کردیم به اون عقدی که منعقد کردیم عمل کنیم؟ به هر حال هر عقد اذنی هم یه مفادی داره، عفو بالعقود هم که شاملش نمیشه، درسته؟ دلیلی بر عمل به مفاد اون وجود داره یا نه وقتی عفو بالعقود نیست؟ یا شما میتونید یه عقد اذنی منعقد کنید و به هیچ چی از اون عقد هم ملتزم نباشید. شما اومدید یه قرارداد مضاربه نوشتید که آقا 100 میلیون به این آقا بدید باش کار کنه، میگید خب آقا همون 100 میلیونی که با هم قرارداد نوشتیم بهم تحویل بده، میگه نه تحویل نمیدم. میگیم خب مگر شما اجازه ندادی در اختیار ما بگذار؟ میگه عفو العقود شاملش نمیشه. که به چه دلیل من باید به اون قراردادی که نوشتیم عمل کنم؟ به اون اذنی که دادم باید پایبند باشم. اذن داده من انجام بدم، حالا اجرت المس از من مطالبه کنه. میتونه بگه آقا اینقدر من ماشینم دست شما بود، میگه آریه دادی، میگم آریه داده باشم، اجرت المس بده. پس سوال اینه که اگر عفو بالعقود شامل نمیشه، چرا ما باید به مقتضای عقد اذنی ملتزم و پایبند باشیم؟ چه دلیلی وجود داره؟ چی میفهمم؟ خب این یه سوال دیگه، باید یه دلیلی باشه که من همین عقد اذنی رو نسبت به مفادش ملتزم باشم. از اذنش دست برداره، یه شما اومدید مضاربه قرارداد مضاربه گفتید 100 میلیون بدم با هم کار کنیم، درست؟ 100 میلیون شما نمیدم. خب یه وقت میگه من فسخ کردم، یه وقت فسخ نمیکنه ولی نمیده دست شما. فسخ عملی یعنی من تعلل، من آریه به شما دادم، حالا مطالبه اجرت المثل میکنه. نه من اصلا آریه به شما دادم، میتونم مطالبه اجرت المثل بکنم. چرا؟ خب عفو بالعقود که شاملش نشون آثار اذنه، یعنی وقتی من اذن دادم نمیتونم اجرت المثل مطالبه کنم. خب عفو بالعقود که شاملش نشد، یعنی من نسبت به اونی که الان ملتزمم، خب مفاد اذن این بود که من ملتزم با آثار اذن باشم دیگه. اصلا ملتزم با آثار اذن بودن از کجا میخواد این باشه؟ لولا اذن یعنی من ملتزم با آثار اذن باشم. نه این التزامه از کجا میاد؟ من اذن دادم شما سوار شدی رفتی اومدی، ولی خب پولم هم بده. نه پایبندی به همین معنایی که عرض کردیم که ما در عقود اذنی طرفین عقد دیگه. درسته. خب به هر حال ما در عقود اذنی به مفادش هیچ عمل کردیم یا نکردیم؟ مثلا فرض میکنیم که شما در عقود اذنی بدون تعدی و تفرید اگر مال اون آقا ضایع شد، شما مطالبه اجرت المثل بکنید. این حکم از کجا؟ آثار اذن، این آثار شرعی دیگه، باید یه دلیل شرعی برش وجود داشته باشه مثل عفو. ولی لولا دلیل شرعی به چه دلیل اجرت المثل میتونید بگیرید؟ اصلا مفاد اذن این نبود که من اجرت المثل میگیرم، این حکم شارع بود. خب این اصلا مفاد اذنی در صورت کوتاهی، این حکم شارعه. حکم شارع اینه که اگر شما کسی رو امین قرار دادی نمیتونی از امین غرامت بگیری. و الا این که مفاد اذن نیست، اذن نیست، تو اجازه داری تصرف کنی. نه تعارض نمیبینیم. اجرت المثل در فرض تلف ببینیم، این چه منافات داره با اذن؟ غیر افراط و تفریط. میگم آقا من اجازه دادم از مالم استفاده کنی، رفتی ماشینم داغون شده، بیا پولشو بده. میگم من که تقصیر ندارم، هر کی تقصیر داشته به هر حال من بهت اجازه استفاده دادم، الان ضرر منو بیا جبران کن. نکنید این که شما میگید عقود اذنی، بعد یه آثاری هم برش مترتب میکنید. حالا این خوب فرمایید، شما میگید او آثار رو ما به ادله دیه مترتب میکنیم نه به وفاء به عقد. ولی آیا همه آثار رو به ادله دیه میشه مترتب کرد؟ این سواله که اگر ما یه عقد اذنی داشتیم، آیا پایبندی به اون عقد اذنی داریم یا نداریم؟ یا اصلا عقد جائز، یه عقد جائز داریم، پایبندی به اون عقد جائز معنا داره یا معنا نداره؟ به طور مثال شما به بنده یه چیزی بخشیدید، کتابی رو بخشیدید، بعد خودتون برداشتین دارین مطالعه میکنین، میگم آقا من شما من نبخشیدین، میگه چرا به شما بخشیدم، برگشتی از بخششت نبر نگشت، پس چرا بدون اجازه داریم؟ خب عفو بالعقود شاملش نمیشه، الا اینکه فرمای شما باشه که نه ما به ادله دیگه میگیم لا یجوز مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، مثلا اینجا از باب اینکه جایز نیست مگر با طیب خاطر او. خب حالا از این سوال بگذاریم، نه کنید، بحث بعدی اینه که سوال بعدی، تا حالا آیه خوبی گفتن یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود شامل عقود اذنی نمیشه، ما گفتیم لعل آیه خوبی همه عقود جایز مد نظرشون نیست، فقط عقود اذنی مد نظرشون. سوال بعدی اینه که المؤمنون عند شروطهم شامل عقود اذنی میشه یا نمیشه؟ سوال بعدیه. آی خوی میفهمن که بله المؤمنون عند شروطهم شامل عقود جایز میشه. این شامل شرطش دیگه. نه خودش نه. نکنید سوال ما اینه که اگر در ضمن عقد جایز شرطی ما منعقد کردیم به مقتضای المؤمنون عند شروطهم وجوب وفا داره یا نداره؟ سوال اینه دقیقاً. اگر در ضمن عقد جایزی ما شرطی قرار دادیم، المؤمنون عند شروطه میگه اون شرطه لازم الوفا یا لازم الوفا نیست؟ تا حالا گفتیم عقد لازم الوفا نیست. به قول آقا هر اثری هم که میخوام بعد از دلیل دیگه بگیریم، یا الذین آمنوا اوفوا بالعقود هیچ لزوم وفا به مقتضای عقد رو بر ما ثابت نمیکنه. درسته؟ حالا اگر در ضمن عقد جایز شرطی ما منعقد کردیم، المؤمنون عند شروطه میگه اون شرط لازم الوفا یا لازم الوفا نیست؟ آقای خوبی میفهمن شرط لازم الوفاه. چرا؟ چون به ما گفتن هر چی شرط کردی لازم الوفاه، نگفتن شرط در ضمن عقد لازم الوفاه. بله دیگه، ضمن عقد اذنی، ضمن عقد اذنی اگر شما شرطی کردید اون شرط لازم الوفا. پس المؤمنون عند شروطهم عقود جایز را میگیرد، هرچند اوفو بالعقود عقود جایز را نمیگیرد. این حرف آقای خویه. من فرمایش آقای خویی رو دارم میگم، به طبق فرمایش آقای خویی
لازم
نیست مردم
شرط
آره. خب یه همین اشکالیست که بعد خودشون مطرح کن، یعنی ما به مفاد عقد ضرورتی نداره که ملتزم باشیم یا اونو متعهد باشیم نسبت به اون، اما شرط در ضمن اون رو لازم الوفاه. خب چرا شرط لازم الوفاه؟ میگن خب المؤمنون عند شروطهم ارکانش تمامه دیگه. المؤمنون عند شروطهم دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر این میکنه که اگر شرطی بود وجوب وفا داره. شرط هم یعنی چی؟ شرط عبارت است از اونی که ضمن یه عقدی باشه. حالا که ضمن یه عقدی باشه، پس المؤمنون عند شروطه هم شاملش میشه. آره درست، این شرط دیگه، شرط صدق میکنه ولی عقد صدق نمیکنه. اصلا شرط که عقد نیست. اوفو بالعقود عقد جایز را نمیگیرد ولی المؤمنون عند شروطهم عقد جایز را میگیره. خب بله دیگه، شرط عقد جایز را میگیره، پس چی عقد جایز را میگیره دیگه؟ خب وقتی میگیم المؤمنون عند شروطهم شامل عقد جایز میشه، یعنی شروط عقد جایز دیگه. خب معلومه دیگه، چی عقد جایز رو میخواد بگیره؟ خب آقای خویی میفهمن چون عنوان شرط صادقه، هر جا عنوان شرط صادق باشه المؤمنون عند شروطهم میگیره. آقای خویی میفهمن اگر وعده ابتدایی هم برای شرط بگن، بازم وجوب وفایش از المؤمنون عند شروطهم اثبات میشه. پس المؤمنون عند شروطه میگه هر جا که شرط بود وجوب وفا هست. و چون شرط در ضمن عقد اذنی و عقد جایزم شرط است، پس وجوب وفا داره. حالا ما هم هنوزم تسامحی میگیم. نکنید الان مهم اسم عقد نیست، مهم صدق عنوان شرطه. حالا باید ببینیم شرط ضمن عقد است یا ضمن هر چیزی که ایجاب و قبول داره. آقای خویی گفتن که اگر وعده ابتدایی هم بر شرط صادق باشه، باز المؤمنون عند شروطهم میگیره. المؤمنون عند شروطهم یعنی هر جا که شرطی وجود داشت وجوب وفا هست. این مهمه دیگه در المؤمنون عند شروطهم. این فرمایش آقای خوییه. خب اینجا سوال از آقای خویی اینه که تعریف شما از شرط چیه که حتی در ضمن عقود اذنی هم این شرط وجود داره؟ چون اگر شرط عبارت بود از اون التزامی که همراه با التزام دیگه است، شما در عقود اذنی گفتید التزامی درش وجود نداره. اگر شرط عبارت بود از تعهد و التزامی که در ضمن یک تعهد و التزام دیگه و مرتبط با تعهد و التزام دیگه است، اگر این تعریف شرط، پس باید شرط نسبت به عقود اذنی بی معنا باشه. چون التزام شما خودتون گفتین اصلا التزام وجود نداره. اگر صرفاً شرط در ضمن یه چیزی است که ایجاب و قبول داره ولو تعهد و التزام نیست، خب بله المؤمنون عند شروطه صادقه. اینجا دیگه آقای خویی توضیح ندادن که منظور ما از شرط چیه. فقط میگن من میگم که شرط التزام ضمن التزام تنها نیست، بلکه التزام مرتبطه، التزامی است که درش انات و توقف وجود داره. ولی اون طرف بعدش هم باید یه التزام باشه یا میتونه التزام نباشه. یعنی مثلا میشه شرط ضمن اذن، توضیح نمیدن ولی آقای خویی میفرمن که شرط بر اذن معنا داره. شما نمیتونید اذن خودتون رو معلق کنید بر امری؟ به این عرضم برسید؟ اذن رو نمیتونید معلق کنید؟ به ایشون بگید من بهت اجازه میدم از کتابم استفاده کنی به شرطی که تو حاشیه‌اش چیزی ننویسی. شرط ضمن اذن معنا داره یا معنا نداره؟ معنا داره. خب ایشون میفهمن دیدید پس در عقود اذنی شرط صادقه. اینجا آقای خویی خلط کردن بین چی؟ بین شرط به معنای فلسفی و تعلیق و اون شرط ضمن عقدی که ما بحث میکنیم. ایشون میگن اذن رو نمیشه معلق کرد. چرا؟ پس شرط درش معنا داره در عقود اذن. شما اذن تو داری معلق میکنی، پس نگید شرط صادق نیست. شرط صادقه، چون شرط صادق المؤمنون عند شروطهم میاد. وجهش فرد. اللهم صل علی محمد.